دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبحتون به شادی دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ساعت 6:30 است، وقت شده که همراه بشیم با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سر تا سر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز شنبه، اولین روز هفته 12 اسفند ماه 1402. خوشحالیم و خرسندیم که امروز هم میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم. امیدواریم شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 دقیقه با ما باشید با صبح و گفتگوی امروز و موضوعات مختلف. موضوعات مختلف و متنوعی که میخواییم از سر تا سر کشور تقدیم حضورتون کنیم. آنچه که قرار هست تقدیم حضورتون بشه نیاز به همراهی شما داره. حتما با پیامک با شماره تماس ما در میون بگذارید نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون، نقدهایی که دارید و حتی موضوعاتی که به ذهنتون میرسه با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح و گفتگو مطرحش کنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. دیروز 11 اسفند ماه روز اخذ رأی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، دوره 12 مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری. درباره مشارکت مردم، درباره حضور مردم در اقصی نقاط کشور حتما با میهمانانمون، با کارشناسانمون، با مسئولین استانداری های سراسر کشور هم صحبت میشیم و جویا میشیم این مشارکت و این آزمون ملی رو. درباره آزمون ملیمون صحبت کردیم، صحبت میکنیم به ویژه درباره آینده کشور، آینده روشنی که در انتظار کشور باید باشه در پس تلاش هایی که انجام میدیم و سپاس ویژه از این تلاش ها برای رسیدن به یک آینده مطمئن و روشن برای ایرانمون.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن کوش دل ایران. منم دنیا، چشاتو خوب بکن، حساب منو از همه جدا کن. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونمه بمونم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم. تنت با که مثل یه غنچه یه یاد، تو ایرانی، تو قلب شیر داری، بزرگی رو همه تأثیر داری. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونم بمونم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم. قسم خوردم خیالت راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که خونم رو به پای تو بریزم.
شش 38 دقیقه صبح شما بخیر. متشکرم که همراه شما هستیم و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، میهمان فرهیختمون، جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. آقای دکتر صدرالحسینی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر هاشمی، همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون سلام دارم، صبح بخیر میگم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، میخوایم درباره آنچه دیروز اتفاق افتاد از ابتدای صبح تا پایان شب، سه بار هم اگر اشتباه نکنم تمدید شد این انتخابات، این رأی‌گیری تا ساعت 24 ادامه داشت. بفرمایید چه دیده اید حضرت عالی، چه مشاهده کرده اید و با چه زاویه دیدی قرار هست این حضور رو با شنوندگان در میان بگذارید؟
با نام و یاد خداوند متعال، ابتدا باید تبریک عرض کنم به همه ملت و همه کسانی که صدای منو میشنون و این کار بزرگی که صورت گرفت علی رغم همه تلاش هایی که در طول حداقل 6 ماه گذشته به صورت فشرده انجام میشد، که به شیوه های گوناگون استفاده از همه متدهای عملیات شناختی و عملیات روانی و استفاده از رسانه‌های گوناگون صورت گرفت که ملت ایران به وظیفه خودشون عمل نکنن، از حق خودشون استفاده نکنن و برای قوی شدن کشورشون تلاش نکنن، بسیار بسیار سپاسگزار هستم به عنوان یک شهروند. اما آنچه که دیده شد و آنچه که از قاب تلویزیون در حقیقت توسط گزارشگران محترم به سمع و نظر مردم رسید و بنده امون رو مشاهده کردم و اخبار و اطلاعاتی که در رسانه‌های مختلف من مشاهده می‌کردم و پیگیری می‌کردم، حضور چشمگیری بود که مردم انجام دادن در این هوای سرد و شرایطی که در حقیقت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی حاکم بود، کار بسیار بزرگی انجام دادن. خب این نکته رو نباید از خاطر ببرین که رهبر معظم انقلاب از نزدیک به 9 ماه قبل، نزدیک به 10 ماه قبل، موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره 12 رو به عنوان یکی از نقاط عطف برمی شمردن و در مطالب متعددی که با مردم در جلسات گوناگون صحبت می کردند، این مسئله رو در حقیقت در دستور کار قرار داده بودند و همه اون کسانی که در حوزه مسائل سیاسی و به ویژه مسائل سیاسی داخلی کار میکنن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، در حقیقت در ابتدا هم تعجب کرده بودند که چطور به این زودی حضرت آقا نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن و مردم رو دارن دعوت میکنن و اهمیت این انتخابات رو مورد دقت قرار میدن. هر چه که به روز انتخابات نزدیک میشدیم، دقت نظر ایشون، اشراف ایشون به اقداماتی که دشمنان ما میخواستن انجام بدهند کاملا واضح میشد و روشن میشد که ایشون با بصیرت کامل خیلی زودتر از سالهای گذشته موضوع انتخابات رو در فرمایشات خودشون گنجونده بود. واقعیت هم این هست که همه دستندرکاران انتخابات رو هم باید خدا قوت بهشون بگیم، تلاش کردن که کمترین مشکل در نقاط مختلف وجود داشته باشه. همه آنچه که امکان وجود داشت برای اونها، هم از تعداد حوزه‌های انتخابی، منظور مراکز رأی‌گیری هست، و هر آنچه که لازم بود از جهت مسائل نظارتی، از جهت امکاناتی که باید فراهم می‌کردن، ایجاد فضای امنی که باید انجام میشد، موضوع افزایش رقابت ها رو در این دوره حتما باید مورد توجه قرار بگیریم. نزدیک به 75% از ثبت نام کنندگان موضوع صلاحیتشون به تصویب رسیده بود. بنابراین از همه گروه ها، جناح ها و افکار مختلف، از سنین مختلف، جنسیت های مختلف توانسته بودن خودشون رو در معرض آراء مردم قرار بدن و مردم هم واقعا نسبت به این موضوع واکنش بسیار مناسبی رو انجام دادن. من تا آخرای شب در حقیقت بعد از ساعت 12 آنچه که اطلاعات و آمار کسب کرده بودم بالای 40% شرکت کرده بودن و بعدش من دیگه اطلاعی ندارم تا الان که با شما صحبت میکنم، اما تصورم بر این است که حتما میزان شرکت کنندگان نسبت به انتخابات گذشته افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و این نشان دهنده استحکام جمهوری اسلامی در مقابل همه اون فشارهایی بود که به طور رسمی رسانه‌های گوناگون اعلام می‌کردند که این انتخابات رو تحریم کنید، از منازل بیرون نیاید، ولی مردم مثل دفعات گذشته اثبات کردند که پای کار جمهوری اسلامی هستند. ضمن داشتن انتقاداتی که در حوزه‌های مختلف وجود داره، آمدند که ایران قوی تر و ایرانی با صلابت بیشتر و با مشکلات کمتر رو از طریق مهمترین قوه کشور، یعنی قوه مقننه، انشاءالله بسازن. در
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم. نکات متفاوتی رو بیان فرمودید. میخواییم درباره همین موضوع و پشتوانه سازی که میتونه صورت بگیره. قاعدتا حضور مردم پشتوانه هر حکومت و حاکمیتی هست. این حضور رو به چه شکل باید به مثابه پشتوانه در نظر بگیریم؟ با توجه به مقدمه که فرمودید که از ماهای قبل اقداماتی صورت گرفته بود برای اینکه به هر حال یک نوع یا یأسی یا دلسردی حاکم بشه یا اینکه منجر به عدم مشارکت بشه، این مشارکت رو به چه شکل ما میتونیم به عنوان پشتوانه مبنایی قرار بدیم برای الگوی حرکت آینده؟
واقعیت هم این هست که مردم وظیفه خودشون رو انجام دادن. البته این مطلبی که عرض میکنم نه منظورم امروز است، منظورم از بعد از خرداد هست که این در حقیقت مجلس جدید تشکیل میشود. حتما باید قدر این آمار و ارقامی که گفته می شود و حضور مردم از جانب قوه مقننه در دو حوزه تقنینی و نظارتی کاملا مورد توجه قرار دهد. اما یک نکته دیگر هم هست، همه دستاندرکارانی که امروز در حوزه قوه مجریه هم زحمت کشیدن، تلاش کردن، زمینه این حضور رو فراهم کردن، خب این حضور نشوندنده این بود که مردم قدر زحمات دولت مردان خودشون رو میدانند و از امروز باید دولت مردان هم قدر این مردم رو و تلاشی رو که مردم کردن در مقابل دشمنان این ملت و در ارتباط با تقویت پشتوانه‌های جمهوری اسلامی بدانن و با تلاش بیشتری مشغول به فعالیت و حل مشکلات و معضلات مردم باشن. واقعیت هم این هست که امروز در نظام بین الملل موضوع حضور مردم در انتخابات در همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاصی که داره بسیار با اهمیته. یعنی نمایندگان جمهوری اسلامی امروز در نهادهای گوناگون با سرفرازی بیشتر میتوانند استیفای حقوق مردم رو داشته باشند، در نهادهای حقوقی، در نهادهای اجتماعی، در نهادهای سیاسی، در حقیقت مجامع بین المللی. بنابراین این حرکت رفت و برگشتی از جانب مردم و دولت مردان به مفهوم حاکمیت چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه میتواند این پشتوانه رو مستحکمتر کنه و به نظرم میاد که انشاءالله این خواسته هایی که مردم داشتن ضمن در مصاحبه هاشون، در گفتگوهاشون، در صفهای طولانی که برای رأی دادن ایستاده بودن، به نظرم بسیاری از آنچه که بعضی از دولت مردان ممکنه که کم توجهی هم نسبت بهش کرده باشن کاملا واضح بود، از اینکه ما گله‌مندیم نسبت به بعضی از موضوعات، اما کشورمون رو، نظاممون رو، ملتمون رو، هموطنانمون رو، آب و خاکمون رو رها نخواهیم کرد.
و موضوع دیگری که میخواییم با شما در میان بگذاریم، از شما کمک بگیریم برای نگریستن، برای فهم موضوع، بحث همون جبرانی هست که فرمودید. به هر حال یک وظیفه متقابلی هست بین مردم و حاکمیت، و به طور دقیق تر و جزئی تر بخوایم بگیم مردم و انتخاب شونده. شما نکاتی رو اشاره فرمودید، میخوایم این رو بپرسیم که خب از این به بعد این وظیفه جدید شروع میشه، کمان که این وظیفه هیچ وقت معطل نمانده. ما هر دوره که انتخابات توی هر برهه‌ای برگزار کردیم، انتخاب شونده نسبت به انتخاب کننده یک سری وظایفی رو داشته، رسالت‌هایی رو داشته، امانت‌هایی رو به دوش داشته که باید اجرا می‌کرده. حالا اینکه در دوره‌های گذشته چقدر موفق به این کار شدن موضوع صحبت ما نیست. الان سوال بر این هستش که اگر بنا باشه که این انتخاب شونده وکیلی که قرار هست در صندلی سبز بهارستان بنشینه، به جبران این حرکت بر بیاد چه اقداماتی رو باید انجام بده؟ چه نکاتی رو باید مد نظر خودش قرار بده دائر بر اینکه به جبران بر اومده باشه؟ علاوه بر جبران، وظیفه ذاتی و آن مسئولیتی که به دوشش نهاده شده در طرف حاکمیت رو انجام بده.
بله، خدمتتون عرض کنم، من حالا در گفتگوهایی که با اجتماعات گوناگون در این ایام داشتم، گفتم که امروز هیچ حرفی، هیچ اتفاقی نیست که تصویر برداری نشه و صوت اون ماندگار نباشه.
بله.
پیشنهادم به انتخاب شوندگان این بود و الان در خدمت حضرت عالی این رو عرض می‌کنم که به نظرم تمام کسانی که در معرض آرا قرار گرفتن و منتخب خواهند شد، همه آنچه که گفتند و همه آنچه که قول دادند و همه آنچه که در تجمعات مختلف انتخاباتی بیان کردند و یا به قلم آوردند رو مجدداً در همین فاصله یه دو سه ماهه تا شروع مجلس جدید باید بازخوانی کنند. یعنی فراموش نکنند که به مردم چه گفتند و به مردم چه قولهایی دادند و در چارچوب وظائف تقنینی خودشون و نظارتی خودشون باید این تعهد رو داشته باشن و این تعهد رو دائما برای خود بازخوانی کنن که من به مردم چه گفتم و به مردم چه قولهایی دادم و چه انتظاراتی رو ایجاد کردم، و در چارچوب این قولها برن و تلاش خودشون رو در حقیقت متمرکز کنن. این نکته رو هم باید فراموش نکنیم که الحمدلله آنچه که بنده البته اطلاع دارم که قطعا اطلاعات قابل توجهی هم نخواهد بود، در این دوره خیلی کسانی که برای انتخابات اقدامات تبلیغی انجام میدادن ورود به حوزه های دیگر قوه مجریه و قضائیه نکردند. یعنی قولهایی را ندادند که اصلا در چارچوب وظایف قوه مقننه نیست. آنچه هم که گفته شد و عرض میکنم بنده شنیدم این بود که ما کمک خواهیم کرد با قوانینمون، با نظارتمون، با کمکمون به قوه مجریه که بتواند به وظایفش عمل کنه. و به نظرم این توانست در این دوره توانستیم یک شرایط جدیدی رو به وجود بیاریم که از قول دادنهای غیر قابل عمل تا حدودی جلوگیری بشه و البته در نظامات جدید قانون انتخابات هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته بود. خوشبختانه در این دوره در حوزه مسائل تبلیغی هم محدودیت‌های ایجاد شد که در حقیقت بیشتر سمت عقلانیت حرکت کنیم برای انتخاب کردن تا موضوع تبلیغات و چشم نوازی بعضی از اقداماتی که ممکن بود در دوره‌های گذشته انجام بشه. در هر حال من چشم‌انداز قابل توجهی رو و روشنتری رو در مقابل ملت ایران می‌بینم و امیدوار هستم که همون گونه که باز عرض می‌کنم و شاید بعضی از منتخبین صدای من رو از صدای رادیویی بشنوند، آنچه که وظیفه مردم بود انجام شد و الان دیگه نوبت آن کسانی است که منتخب مردم از طریق آرا هستند در خدمت.
و نکته دیگر، آیا میتونیم بر اساس آنچه که فرمودید، آنچه که انجام شده در خلال این مدت، ما الان به یک در واقع جمع‌بندی رفتاری در 6 ماه گذشته رسیده ایم، آیا میتونیم به یک الگوی رفتاری برسیم یا یک الگوسازی رفتاری برسیم برای ایجاد مشارکت یا افزایش مشارکت مردم در سایر در رویدادهای پیش رو؟
ما به نظرم شاید ما در ترسیم چارچوب‌های الگو هستیم. یعنی همون عرایضی که بنده عرض کردم و متخصصین علوم اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی حتما بررسی خواهند کرد، به نظرم ما آرام آرام به اون الگو داریم نزدیک میشیم و این اتفاقی که در این انتخابات افتاد میتواند به عنوان یک موردی از موارد قابل توجه در چارچوب گذاری این مسئله بسیار کمک بکنه. باید کاستی ها و اشکالات این دوره رو هم در نقاط مختلف به صورت در حقیقت اتفاقی، به صورت رندومی و به هر صورتی که لازم هست استخراج کنیم و اشکالات رو در ماهای آینده حل و فصل کنیم تا در ارتباط با رویدادهای بزرگ سیاسی پیش رو بهتر و بیشتر بتوانیم از این اتفاق مناسبی که افتاد استفاده کنیم و کاستی‌های اون رو انشاءالله به نقاط قوت تبدیل کنیم.
انشالله. من یه سوال متفاوتی بپرسم. بر اساس آنچه که میان ما و شما گذشت و آنچه که به هر حال رفتار میدانی مردم در این چند وقت اخیر به ویژه در روز گذشته بود و رسیدیم به اینجا که میتواند تبدیل به یک الگوسازی بشود، به یک رفتار روشمند و هدفمند بشه برای آینده پیش رو، برای رویدادهای پیش رو، میتونیم این رو بسپاریم به دانشگاه‌های کشور به عنوان یک کار علمی؟ میتونیم این رو بخواهیم از دانشگاه‌های کشور؟ به هر حال استان به استان میزان مشارکت، استان به استان الگوی رفتاری که منجر به افزایش مشارکت شده رو تبدیل کرد به یک کار علمی، به یک کار پژوهشی، و این کار پژوهشی همونجوری که در سایر امور این کار رو انجام میدیم، ما در صنعت میایم مثلا یک سری سفارش‌های علمی رو از طریق گروه‌های صنعتی، شرکت‌ها، تولیدکنندگان به دانشگاه‌ها میدیم برای اینکه بتونیم ازش یک خروجی بگیریم برای بهبود عملکرد. آیا این موضوع هم امکان پذیر هست، همکاری با دانشگاه برای آینده پیش روی ایران؟
واقعیت هم این هست که ما بعضی از دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی
بله.
بسیار بسیار خوب درخشیدن و انواع و اقسام تئوری‌ها، گفتگوها، نظرسنجی‌هایی که انجام دادن با واقعیت‌ها نزدیک بوده. اساتید قابل توجهی رو در حوزه علوم انسانی و به ویژه علوم سیاسی و علوم اجتماعی داریم. حتما باید این اتفاق از جانب مسئولین زیربط در حوزه تحولات سیاسی بیفته و حتما اونها هم میتوانن یک اقدامات قابل توجهی رو در این رابطه انجام بدن و در این الگوسازی کمک بکنن. اگر فرصت هست من یه دو جمله در مورد غزه هم عرض کنم خدمتتون. خب ما بیشترین صحبت هامون با جناب عالی در حوزه مسائل مقاومت و قبضه بود. میخوام این جمله رو خدمتتون عرض کنم که ما در گفتگوهای قبلیمون از مردم غزه به عنوان مهمترین حامیان مقاومت فلسطین صحبت کردیم. و الان میخوام این نکته رو عرض کنم، اتفاقی که به حمدالله افتاد در جمهوری اسلامی هم نشان داد که مهمترین پشتوانه برای همه دولت مردان و مجموعه چارچوب نظام سیاسی کشور مردم هستند. بنابراین ما خواهشمون این هست که همه اون کسانی که در این چارچوب منتخب مردم شدن و یا در حال شمارش آرا هست و انشاءالله منتخب خواهند شد، این مسئله مهمترین پشتوانه رو فراموش نکنند. یعنی این مهمترین پشتوانه نه فقط در امورات سیاسی، بلکه در امورات دفاعی، بلکه در امورات اجتماعی، بلکه در امورات اقتصادی و همه امور می توانند برای منتخبین یک پشتوانه قابل اعتماد باشند و می توانند یک شرایطی رو برای اونها فراهم کنند که اونها هم بدرخشند و در حقیقت به وظایف اصلی خودشون با این پشتوانه استفاده کامل رو ببرن و اونا به اون وظایف نائل بشن.
این وظیفه رو سخت‌تر نمی‌کنه آقای دکتر؟
من به نظرم میاد که بالاخره کسانی که خود رو در معرض آراء امور قرار دادن، خود رو در معرض آراء عمومی قرار دادن، نباید به دنبال آسانی باشن.
بله.
یعنی دائما و دائما با توجه به چارچوب‌هایی که وجود داره باید این سختی رو به جان بخرن تا مردم راحت‌تر و با آرامش بیشتری به زیست خودشون ادامه بدن.
شما درباره وظیفه متقابل انتخاب شونده فرمودید، درباره این سنگینی انتظار و مضاعف بودن فعالیت هم فرمودید. یکی از فضلا، یکی از علما چند روز پیش هم در سیما من می‌دیدم که نکته‌ای رو بیان کردن که اگر شخصی در خودش این توانایی رو نمی‌بینه، الان شما فرمودید که بار سنگینی به روی دوش خودش گذاشته با این کار، با این حرکت. اگر فکر می‌کنه، اگر می‌بینه که نمی‌تواند از پس این بار بر بیاید، خودش انصراف بده، خود به خودش کنار بکشه. حالا این رو می‌خوام با یک منظر دیگه با حضرت علی درمیان بگذاریم. این احتیاج به این داره که شخصی که می‌خواد وارد عمل بشه، علاوه بر اون اعتماد به نفس، علاوه بر اون تخصص، کارایی، حتماً باید در تمام 4 سال پیش رو خودش رو باز هم در معرض قضاوت قرار بده. یعنی این نباشه که خب من الان از پس این قضاوت برآمدم، مورد اعتماد قرار گرفتم، امین واقع شدم و به قول حقوقی ها این ید امانی من اینجا پایان مییابد، حد یقفش اینجا هست. اما خب با حضرت عالی میخوایم این رو در میان بگذاریم که این به روز بودن اعتماد، امانت و ادامه دار بودن این موضوع در تمام این 4 سال باید رصد بشه. بپرسیم به چه شکل؟
ببینید، من واقعا در طول این چند دقیقه که با هم صحبت میکردید نمیخواستم خیلی از این ادبیات استفاده کنم، اما تازه کار اونا شروع میشه. یعنی با پایان کار مردم کار اونها شروع میشه و اصلا نباید اونها فکر کنن که کار اونها به اتمام رسید. یک مرحله کوچکی از در معرض قرار دادن اونها به اتمام رسید، تازه کار اونها شروع میشه. تازه اون ارتباطاتی که باید با مردم داشته باشن شروع میشه. تا دیروز اونها کاندیدا بودن، امروز وکیل مردم هستن. وکیل نمیتواند بدون اذن موکل خودش حرکتی رو انجام بده، گامی رو برداره که خلاف نظر موکلش باشه. بنابراین به نظرم میاد که مسئولیت بسیار سنگینی و واقعیت امر این هست که اگر اینها که انشاءالله همین طور هست خود رو وکیل مردم میدانند، باید شبانه روز نشناسند برای رفاه و آسایش کار مردم در حوزه وظایفی که قانون اساسی در اختیار اونها دارد.
بگیم پس ورق جدیدی، برگ جدیدی ورق خورده از تاریخ اجرای رفتار نمایندگی مردم. همونجوری که در ابتدای فرمایشتون فرمودید، دیگه این دوره و این دوره ها مثل مثلا دهه های گذشته نیست که اگر کسی، من هاشمی، حضرت عالی، استاد دانشگاه، موضوعی رو فرمودید و به هر حال گذشت زمان به فراموشی، به بوته فراموشی سپرده بشه. ما هر آنچه که گفته میشه و میگوییم و نظر داریم به عنوان نظر بیان میکنیم ثبت میشه و قابلیت